ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ترکیه اعلام کرد که عملیات مشترک این کشور با شورشیان سوری در ادلب آغاز شده است. اسحاق جهانگیری میگوید مبارزه با فساد نباید به بهانه‌ای برای تسویه حساب سیاسی تبدیل شود. حسن روحانی گفت ایران در برجام به منافع دست یافته که برگشت ناپذیر است. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. ترکیه اعلام کرد که از روز شنبه عملیات مشترک را با بخشی از شورشیان سوریه که مورد حمایت آنکارا و مخالف بشار اسد هستند علیه اسلامگرایان در شهر ادلب آغاز کرده است. ادلب از شهرهایی است که در مناطق تحت کنترل شورشیان قرار دارد، اما اسلامگرایان نیز در آنجا حضور قدرتمندی دارند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت این عملیات بخشی از توافق ترکیه با ایران و روسیه برای کاهش تنش در سوریه است. به گفته آقای اردوغان، بر اساس این توافق قرار است ارتش ترکیه از درون خاک این کشور از شورشیان حمایت کند. او افزود که روسیه نیز در این عملیات از هوا از شورشیان حمایت می کند. روسیه از متحدین بشار اسد در جنگ داخلی سوریه است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز شنبه در سخنرانی گفت که نباید به بهانه مبارزه با فساد دست به تسویه حساب سیاسی زد. آقای جهانگیری یک روز پیش از این اظهارات در اینستاگرام خود تایید کرد که برادرش بازداشت شده است. او در صفحه خود نوشت که برادرش مسئولیت دولتی ندارد. مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور که همکنون در بازداشت به سر می‌برد، از جمله نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است. به نوشته‌های برخی رسانه‌های اصولگرا، مهدی جهانگیری همچنین مؤسس بانک گردشگری است و مسئولیت‌هایی چون ریاست هیئت مدیره مجتمع فولاد صنعت بناب، ریاست هیئت مدیره شرکت نگین گردشگری و ریاست هیئت مدیره شرکت هلدینگ صنایع و معادن ماهان را نیز در کارنامه خود دارد. چندی پیش حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهور، نیز با اتهامات مالی بازداشت و با وثیقه آزاد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در یک سخنرانی گفت منافع به دست آمده در برجام برگشت ناپذیر است. حسن روحانی که در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها سخن می گفت به جزئیات این منافع اشاره نکرد، اما افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم نمی تواند وضعیت را به گذشته برگرداند. آقای ترامپ که از مخالفان برجام است بارها گفته است که ایران روح این توافق را زیر پا گذاشته. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند او به زودی از تایید دوباره این توافق خودداری خواهد کرد. کاخ سفید هنوز این خبر را تایید نکرده است. حسن روحانی در سخنرانی روز شنبه همچنین با اشاره تلویحی به ایجاد محدودیت‌های تازه برای محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران از این محدودیت‌ها و همچنین برخوردها با اصلاح طلبان انتقاد کرد. آقای روحانی گفت که نباید پس از انتخابات یکی از جناح‌های سیاسی تشویق و دیگری تنبیه شود. اخیراً علاوه بر بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران شاغل در روزنامه‌های اصلاح طلب، برای گروهی از چهره‌های شاخص این جناح نیز احکام زندان صادر شده است. خبرها را شنیدید، می‌رسیم به گزارش‌های این بخش. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع دیپلماتیک ایرانی و غربی که هویتشون فاش نشده نوشت ایران برای کاهش تنش بر سر برنامه موشکیش آمادگی داره تا بر سر جنبه‌هایی از برنامه موشکی خود وارد مذاکره بشه. در مقابل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با تکذیب این گزارش گفت برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی داره و قابل مذاکره نیست. برای تحلیل این موضوع همکارم مهدی طاهباز با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آمریکا گفتگو کرده است. جلیل روشندل:
ما تقریبا 6-7 روز بیشتر نداریم به موضع رسمی دولت ایالات متحده و دولت ایالات متحده در واقع قرار هستش که این رو تا تاریخ 12 اکتبر یا 20 مهر ماه اعلام بکنه. بنابراین هر نوع اطلاعاتی که در این فاصله مطرح باشه و وجود داشته باشه میتونه روی موضع‌گیری آمریکا در قبال این مسئله تأثیر بگذاره، حالا مثبت یا منفی. من فکر میکنم که افشای این قضیه شاید هم با این هدف بوده که شاید بتونه روی تصمیم پرزیدنت ترامپ تأثیر مثبت بگذاره، به خصوص که در اول خبرگزاری اعلام کرده که این حرفا در حاشیه نشست سازمان ملل مطرح شده، ولی حالا میبینیم که سخنگوی وزارت خارجه ایران این رو در واقع نفی میکنه و انکار میکنه و همچین چیزی رو میگه مطرح نشده. ولی تکیه سخنگو بیشتر بر اینه که مسئله موشک ها مسئله امنیت ملی ایران است و ایران حاضر نیست در موردش مذاکره بکنه، اما این دلیل نمیشه که ایران حاضر نباشه در موردش بخواد به اصطلاح و واقعیت ها رو نشون بده که آیا هدف از این موشک ها حمل کلاهک هست یا نیست. اگر که موشک فاقد توانایی حمل کلاهک باشه شاید حرف ایران منطقی به نظر برسه، ولی موشکی که نتونه کلاهک حمل کنه اصلا معلوم نیست برای چه آزمایش میشه.
خب به صحبت بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اشاره کردین، چه ارزیابی شما دارین از واکنش ایران؟
واکنش ایران اگر هم واقعا یک همچین نزدیکی بین دیپلمات‌های ایرانی و دیپلمات‌های غربی صورت گرفته باشه، ما نبایستی منتظر باشیم که دولت ایران رسما این نزدیکی رو تایید بکنه، اونم در این فاصله بسیار کوتاه. شما برگردید به تاریخ مذاکرات اتمی ببینید، دو سال خورده طول کشید تا جزئیات این مذاکره مشخص شد و نتایجش معلوم شد. بنابراین اگر هم یک همچین کنتاکتی شروع شده باشه در این مرحله خیلی زوده و خیلی طبیعی است که وزارت خارجه با توجه به فشارهایی هم که در داخل و سیاست داخلی روی وزارت خارجه میاره این رو در این مرحله تکذیب بکنه.
فارغ از این مسئله موشکی، اگر به طور کلی بخواین ارزیابی بکنین نگاه دولت دونالد ترامپ رو به ایران، به چه نکته اشاره میکنین؟
البته نمیشه به اون قضیه نگاه کرد و مسئله موشکی رو ندیده گرفت، برای اینکه یک لیستی از اتهامات وجود داره که مسئله آزمایش‌های موشکی خودش یکی از اونا هستش و در رأس اونا قرار میگیره. مسائل دیگه‌ای که دولت ترامپ بهش نگاه میکنه و قرار هستش که راجبش به زودی صحبت بکنه، مسئله اقداماتی که بهش اقدامات بی‌ثبات کردن منطقه نامگذاری کردن، حمایت از تروریسم و به اصطلاح صدور خشونت در منطقه است، به اضافه اون چیزی که آقای ترامپ تازگی ها بیشتر روش تکرار میکنه، وجود یک برنامه هسته‌ای غیر قانونی است که ناشی از جاه طلبی های هسته‌ای ایران تلقی میشه در داخل دولت آمریکا. اینها مجموعه به اصطلاح حرفایی است که ما هنوز مستنداتش رو به طور کامل ندیدیم. در آمریکا راجع بهش صحبت میشه و انتظار میره که به زودی توسط دولت ترامپ در موردش بیانیه‌ای داده بشه و بر اساس اون گفته بشه که ایران به اصطلاح متحد نبوده به توافق اتمی، بنابراین توافق اتمی باطل است. ولی از حالا ما ببینیم که نگرانی‌های ما از جانب اروپا به خصوص در این مورد که این قضیه باعث بشه که توافق به هم بخوره بروز داده میشه و اون نگرانی‌ها چیزی نیستش که به سادگی بشه ازش گذشت کرد.
نظرات جلیل روشندل تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن آمریکا را می‌شنیدید. و اما وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور با فروش سامانه ضد موشکی تاد به عربستان سعودی موافقت کرده و این در حالی است که روسیه هم با فروش سامانه پیشرفته ضد موشکی S-400 به عربستان موافقت کرده است. در گفتگویی که با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از او درباره مشخصات و توانایی سامانه موشکی تاد پرسیدم. حسین آریان:
این یک سیستم پدافند هوایی در ارتفاع بالا و جز پیشرفته ترین سامانه هایی است که آمریکا داره. این معامله که صورت گرفته و حالا گزارش شده به مبلغ 15 میلیارد دلار جزء اون معامله تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری بود که در ماه می با سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی بسته شد و اگر در 30 روز آینده کنگره مخالفتی نکنه که به احتمال قوی مخالفت نخواهد کرد، این سیستم به عربستان سعودی داده خواهد شد. مثل بیشتر سامانه ها، سامانه تاد از لانچر تشکیل شده، سیستم کنترل آتش و مخابرات و همینطور رادارهای بسیار پیشرفته با برد 1000 کیلومتر به اضافه 360 موشک. برد این موشک ها 200 کیلومتر است و علیه موشک های بالستیک برد کوتاه و برد بلند از این سامانه میشه استفاده کرد. در اختیار گرفتن این سامانه برای عربستان با سامانه های قبلی رو که از آمریکا داشته مثل سیستم پاتریوت یا سیستم های دیگر مثل سیستم هاک، یک توانایی فوق‌العاده‌ای به عربستان سعودی میده برای مقابله با حملات احتمالی از سوی ایران.
آقای آریان، در سفر هفته پیش ملک سلمان پادشاه سعودی به روسیه اعلام شد که روسیه هم با فروش سامانه پیشرفته ضد موشکی S-400 به عربستان موافقت کرده، ولی این سوال مطرح میشه که چگونه این دو سامانه قابل تلفیق هست با هم دیگه؟
این یکی از کارهای بسیار مشکلی خواهد بود که به احتمال قوی بایستی روسا تغییراتی بدن و یا به نحوی پرسنل عربستان سعودی رو توجیه بکنن و آموزش بدن که بتونن این سامانه ها رو تزریق بکنن. سامانه S-400 یکی از پیشرفته ترین سامانه های روسیه است و این سامانه برخلاف سامانه تات از 4 موشک استفاده میکنه، یعنی از موشک های برد 40 کیلومتر، 120 کیلومتر، 250 کیلومتر و بالاخره 400 کیلومتر، یعنی یک پوشش کامل از پدافند هوایی نزدیک تا دوربرد به عربستان سعودی میده. و گفته شده، یعنی بیانیه صنایع نظامی عربستان سعودی، که قرار این تکنولوژی مال سامانه S-400 انتقال داده بشه به عربستان سعودی و به احتمال قوی برخی از این سامانه ها در خود عربستان مونتاژ بشه. اینکه عملی خواهد شد یا نه، این جای سوال داره. ولی اون چرا که عربستان از روسیه خریده، یک توان فوق‌العاده‌ای از نظر پدافند هوایی برای خودش تدارک دیده و تمام اینا در ارتباط با تهدیدهای احتمالی از سوی ایرانه، برای اینکه تهدید دیگری در منطقه از نظر پدافند هوایی متوجه عربستان سعودی نیست.
آقای آریان، روسیه در حالی که به ایران S-300 میدهد، به رقیب ایران عربستان سعودی S-400 که خیلی پیشرفته تر هست میده. آیا میشود این تصور کرد که روسیه میخواهد یک توازن قدرتی، تعادل قدرتی بین این دو قدرت منطقه‌ای ایجاد بکنه و اجازه ندهد که توان ایران در واقع بیشتر از عربستان سعودی بشه؟
چون این احساسی میشه، ولی اینها برمیگرده در واقع به اون اتفاقاتی که در منطقه افتاده و اون هم چرخش سیاست خارجی ریاض هست که در این حال که با آمریکا سعی میکنه نزدیک باشه، ولی کماکان یه نگرانی هایی از پایبندی آمریکا به تأمین امنیت کشورهای عرب منطقه و همینطور در ارتباط با سوریه هست. به نظر میرسه که این گرایش و این نزدیکی عربستان سعودی به روسیه با این سرمایه گذاری رو که به ویژه در صنایع نفت روسیه کرده و خرید تسلیحات، میخواد یک نفوذی برای خودش دست و پا بکنه که بتونه کاری در سوریه انجام بده. برای اینکه آمریکا کارش مبارزه، یعنی سیاستی رو که تا حالا اعلام کرده مبارزه با داعش هست و بعد از اون سیاست مشخصی در سوریه نداره و عربستان سعودی وارد میدان شده که بتونه بین این مثلث روسیه و ترکیه و ایران یه جایی برای خودش دست پا بکنه و از طریق روسیه بتونه تا حدی جلوی بعضی از اقدامات ایران رو بگیره. ظاهر کار نشون میده که روسیه تا حد زیادی با این کار موافق هست.
توضیحات حسین آریان، کارشناس نظامی، رو میشنیدید درباره موافقت آمریکا با فروش سامانه ضد موشکی تاد به عربستان سعودی. دوستان، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یک بار یادآوری میکنم. این شماره هست 2042022112212. 2042-02-21-12-21-12 برای گذاشتن پیام و رسوندن این پیام به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو از رادیو فردا خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و اوقاتی خوش برای شما آرزو داریم.